أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب ما یک دو روزی هم تعطیل شد درس، متاسفانه به خاطر همین مسئله حضوری که در ارتباط با سالگرد پیام امام رضوان الله تعالی علیه برای شوروی سابق بود و خب یه پیام بسیار اثرگذاری بود، گرچه اونچه که بایستی لایق این پیام بود برای پیگیری و رسیدگی به شؤونات این پیام و اونچه را که در این نامه اساسی بود انجام نشد، ولی انصافا این بار ما شاهد بودیم، حالا به هر دلیلی، وضعیت کشور روسیه خب متفاوت بود و نسبت به این پیام اذعان همگانی بود که اگر در اون دوره‌ای که امام این پیام رو دادن مورد توجه واقع می‌شد و هدایتی که ایشون داشتن هم در جهت اینکه اینها به هر حال معاذ الله دین ستیزی داشتن، امام رحمت الله علیه در این پیامشون بهشون هشدار دادن که مشکل شما مشکل اقتصادی و اینها نیست، مبارزه با دین و خدا و امثال ذلک هست. و نکته دوم این بود که بسیار هم در اون پیام برجسته بود، این بود که خب اکنون که شما به نقص نظام سوسیالیستی خودتون پی بردید، نظام سلا دیگه ایشین بنده خودم یه حرفی میزنه دیگه مثلا، و اون مشکلی که شما در ارتباط با نظام سوسیالیستی دیدید در حقیقت اینجور نیست که این مشکل با ارجاعش به جهان غرب و نظام های کاپیتالیستی به اصطلاح بخواد جبران بشه، بایستی که به دین برگشت و مبانی دینی میتونه مشکل شما رو حل بکنه. البته از این که دین رو عده‌ای مخدر جامعه میدانستند، بله اون دینی که به هر حال بخواد سیاست و قدرت رو اون گونه که هست تایید بکنه اون مخدر جامعه است، ولی مذهبی که بخواد با این امر مبارزه بکنه این در حقیقت مخدر نیست بلکه احیاگر هست. این دو سه جهت در این پیام بسیار برجسته بود، گرچه اون نامه‌ای که ما در اون رابطه تنظیم کردیم 6 نکته بود از پیام ها امام، ولی در این حال اینها الان کاملا این دو سه مسئله رو که الان اشاره شد، یعنی مسئله دین ستیزی یا دین گریزی یک مسئله و رجوع به جریان غرب و نظام کاپیتالیستی یک مسئله و اینکه دین بخواهد مخدر جامعه باشد از سوی سوم، اینها رو الان به یک نحوی دیگه مجبور شدن، ملزم شدن، مخصوصا با تحریم‌های شدیدی که غرب اعم از آمریکا و اروپا نسبت به شوروی الان داره که در حقیقت به این هشدار امام دارن توجه میکنن. و هر حال چون بحثم چند روز نبوده برمیگردیم به بحثمون، ما باید برای این جلسه انشاءالله یه فرصت مختصی قرار بدیم به گزارشی نسبت به اونچه که انجام شد. حالا برمیگردیم به بحثمون. من الان متاسفانه خبردار شدم که یکی از پسر دایی ما که جوان هم بود، تفلک شاید 50 سالش بود، مثلا 40-50 سالش بود، ایشون تفلک نمیدونم سکته خدا کنه شد. من مجبور هستم بعد از درس و اینها ساعت برای آمول برم، انشاءالله خدا گذشتگان شما رحمت کنه و انشاءالله فردا هستم، دوباره پس فردا انشاءالله سه‌شنبه خدمت شما نیستم، ولی چهارشنبه باز انشاءالله برمیگردیم که درس رو انشاءالله ادامه بدیم. ببخشید من این خبر رو هم الان مجبور شدم، هم الان تماس داشتم گفتم. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. ما در فصل اول از بحث وجود ذهنی هستیم و در بحث وجود ذهنی هم جناب سلام متعلهین در 4 فصل عمده مباحثش رو مطرح میکنند. در فصل اول راجع به این که اصل وجود ذهنی چی هست و ماهیت وجود ذهنی چی هست و چگونه این حقیقت پیدا می شود و منشأ پیدایشش چیست، بحث مبسوطی رو مطرح می کنند و به همین انگیزه مباحث کلی تر مطرح می شود. و اونی هستش که دو نظریه در باب وجود ذهنی هست. یک نظر این هست که ذهن وقتی با خارج ارتباط برقرار می کند، عرض کنم که بر اساس عکسی که از ذهن از خارج می گیرد، اون چیزی که در ذهن انطباع پیدا می کند به نحوی، یا در ذهن منعکس می شود به نحوی، این در حقیقت همون وجود ذهنی است که در حقیقت وجود ذهنی ظل علم، ببخشید ظل خارج هست. وجود ذهنی ظل وجود عینی است. این یک نظر. ولی نظری که جناب صدر متعلیم میدن این است که میفرمایند نفس مظهر امر خارجی نیست، بلکه نفس مظهر است و اون چرا که در خارج هست رو وجودی از او را که وجود ضعیف هست انشاء میکند. و در حقیقت وجود ذهنی ظل علم هست نه ظل عین، که علم هم یه وجود خارجی است و چون نفس قدرت این رو ندارد که اون وجود خارجی رو اون گونه که هست بیابد، از او یه عکسی میگیرد و در وجود نفس خودش انشاء میکند که او میشود مظهر. بنابراین یه وقت هستش که میگیم وجود ذلی ذل عین و خارج است. وقتی ما از این درخت خارجی یه چیزی رو در ذهنمون میاریم، این میشه وجود ذهنی. یه وقت میگیم نه، وقتی با خارج ارتباط پیدا کردیم، نفس قدرت این رو پیدا میکند، امکان این رو پیدا میکند که با وجود عینی از شجر ارتباط پیدا کند و اون از شجر وقتی در ذهن میتابد، در حقیقت وجود ذهنی میشود ظل وجود علمی. که حالا انشالله این مباحث رو فقط الان شما یک شمایی از بحث رو داشته باشید تا هم در بحث وجود ذهنی، هم در بحث علم، هم در بحث نفس این مسئله خوب عینی بشه برای شما و مجسم بشه. علم هم عین است، ولیکن عین نیست که جایگاهش در جهان تجرد است، نه در جایگاه خارجه. اینا مثل عدالت، مثل شجاعت، مثل رشادت، اینا ملکات نفسانی هستند، مجرد هستند و در ذهن وجود دارند، در نفس وجود دارند. ذهن از اون حقیقت خارجی که در نفس موجود هست یک عکسی میگیرد و اون رو اظهار میکند که میشود مظهر او و اون میشود وجود ذهنی. ما مثلا از عدالت یه وجود ذهنی داریم، همین مفهومشه، و از اشیاء فی موضعه یه وجود خارجی دارد، اون ملکه عدالت است که در نفس وجود پیدا میکند و انسان بر اساس ملکه عدالت و از اشیاء فی موضعه رو انجام میدهد، میشود در حقیقت عملا پیاده کننده ی حقیقت عدالت.
اگر چنین چیزی هست نفس انشاء میکنه، چرا خود وجود ذهنی علم نمیگی؟ این وجود ذهنی علم.
خب علم نیست دیگه، علم وجود خارجیه.
من وقتی که وجود علمی بهش میدیم،
نمیدیم دیگه. اگه میخواد بهشون بدیم میشه که ازگه میشه وجود علم دیگه. نه، از اون عکسی میگیریم، از اون علم یا عکسی مثل همین که عرض کرده مفهوم عدالت رو از کجا میگیریم؟ ما مفهوم عدالت رو از حقیقت عدالت میگیریم. حقیقت عدالت و از اشیاء فی موضعه هستش، ولی ما این رو که عملا نداریم که، ها، مدرک عدالت که نیست. اون چه که از او میفهمیم و فهممون رو بیان میکنیم میشه وجود ذهنی. این وجود ذهنی عدالت است، اون ملکه عدالت وجود خارجی است.
نه
دیگه، برای اینکه اون الان عدالت، حقیقت عدالت با این حقیقت مفهوم عدالت فرق نمیکنه. حقیقت عدالت با مفهوم عدالت فرق نمیکنه. خب حقیقت علم با مفهوم علم فرق میکنه دیگه.
استاد حقیقت عدالت با اون چیزی که تو ذهن ماست فرق میکنه.
بله بله.
ولی ما علمی تو خارج نداریم، که تو خارج حقایقی هستن که ما از اونها تصویر میگیریم میشه علم.
نه، ببینید اگر از اون تصویر بگیریم، وقتی که اونها از بین رفتن، اونم از بین بره. پس چرا نمیره؟ چون ما از اون نمیگیریم. میگن علم مجرده دیگه. اگر اینجوری حساب کنیم همون مادی ها همین حرفو میزنن. مادی ها میگن وقتی ما خارج رو دیدیم همونطور که عکس میگیریم از خارج توی تصویر میفته، عکس میگیریم تو ذهن میفته. خب این میشه این حرفی که مادی ها میزنن. بنابراین چیز تجردی ما نداریم. خب نه دیگه مظهر، این شما این شد مظهر، این شد مظهر. خیلی خب، حالا اگه مظهر میخواد بشه، مظهر میخواد چی بشه؟ اون شیء خارجی رو میبینه، اما اون شیء خارجی برای او این معنا رو ایجاد نمیکنه که از او یه بخواد انشاء بکنه، بلکه این شیء خارجی یه حقیقت عینی دارد در جهان تجرد که این انسان با او ارتباط برقرار میکنه. ولیکن چون این ارتباط ارتباط عن بعدن هست، این باعث میشود که از اون حقیقت خارجی یک ذلی بیاد تو ذهن، میشود وجود ذهنی.
علم پایی علمی که در
حق هست، بلکه اون میشود وجود ذهنی و مفهومی. این مفهوم است، اون عین خارج هستش.
وجود ذهنی عکس هست، اما از
شیء خارجی. بله، از علم، از حقیقت علم. حالا همین عدالت و مفهوم عدالت با هم یه مقدار مقایسه بکنید. ما یه حقیقتی داریم به نام ملکه عدالت. این ملکه عدالت اگر در نفس انسانی تحقق پیدا کرد، انسان هر کاری که می کند بر اساس عدالت است، وضع و شیفی موضع است، خلاف نمی کند. این که میگه علیون مع العدل یا علیون مع الحق، اینجاست. علی عادل نیست، علی عدل است، این عدل است علیه السلام. چرا؟ چون اون حقیقت عدالت، اون حقیقت عدالت، نه مفهوم عدالت که نزد همه ما هست، حقیقت عدالت به عنوان یک ملکه وجودی در حد اعلا در وجود آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. خب اون غیر از مفهوم عدالت است که همه ما داریم. حالا ما اون حقیقت را نمیتونیم بهش وجودن و عیناً دست پیدا بکنیم، از او یه عکسی میگیریم، میشه وضع و شیفی موضعه، که این وضع و شیفی موضعه عکس اونه. و الا از کجا ما عدالت که در خارج وجود نداره که ما بگیم که مثلا مثل شجر نیست که شجاعت، رشادت، سخاوت، همه یه ملکات نفسانی، همه یه ملکات نفسانی یه عینی دارن، یه ذهنی، عینشون در نفس است، عینشون در نفس است، ولی وجود ذهنیشون در ذهن که یکی از مراحل نفس هست وجود دارد. خب تا اینجا بحث در این رابطه بود که در حقیقت نفس میاد و به صورت مظهریت یک حقیقتی را اظهار میکند. خیلی خوب، آیا سخن این است؟ حالا یه مقداری عرض کردم جناب صدرا زود هنگام این بحث رو مطرح فرمودند و به هر حال بحثی است که یه همچین زمینه رو میده. تا ما میگیم نفس مظهر است، قدرت اظهار دارد، قدرت ایجاد و انشاء دارد، خب اینجاست که یک عارف، یک حکیم متعله خب پرواز میکنه انصافا. چرا؟ چون این میرسه به جایی که انسان رو در یه حدی قرار بده که قدرت انشاء و ایجاد داشته باشد، که کار فعل الهی بکند، چون فعل الهی ایجاد است. انسان مظهری است که قدرت این معنا را دارد که فعل به اذن الله، فعل الهی کند، یعنی فعل ایجادی داشته باشد. همین مقداری که ما در نفس خودمون وجود ذهنی یک شیء را ایجاد میکنیم، همین به نوبه خودش ضعیفترین فعل الهی است. کمترین و ضعیفترین فعل الهی ایجاد است که ما میتونیم در حوزه نفسمون انجام بدیم. یعنی ما در این رابطه داریم میشیم فاعل الهی. ما یه فاعل طبیعی هستیم، فاعل طبیعی هستیم دیگه، یعنی حرکت میدیم. فاعل طبیعی این استش که شیئی رو در حقیقت کارش تحریک است، کارش ایجاد نیست، فاعل طبیعی. اما فاعل الهی کارش ایجاد است. فاعل بر دو قسم است دیگه، فاعل طبیعی، فاعل الهی. ما فاعل طبیعی هستیم. اگر نفس قدرت این رو پیدا بکند که بتواند مظهر بشود و موجد بشود، میشه فاعل الهی. و فاعل الهی البته به اذن الله در نازل ترین سطحش همین مظهریت وجود ذهنی است در ذهن. و اگر قوی شد و به تعبیر ایشون یک عارفی شد که یخلق به همته، میتواند در خارج و عین ایجاد بکند به اذن الله. خب همونطوری که موسی کلیم یه عصا میزنه به یک سنگی 12 تا چشمه میجوشه به اذن، این ایجاد دیگه، این که سنگ بود دیگه، اکنون به اذن الله این کار کرد. یا جناب عیسی سلام الله علیه محیی است به اذن الله، ممیت است به اذن الله، مثلا کور مادرزاد را شفا میدهد، یعنی ایجاد میکند عین و چشم و دیدن رو در وجود یک انسان. این نشانه چیه؟ این نشانه این استش که در حقیقت نفس به این جایگاه میرسد. خب جناب صد متعلقین رضوان الله تعالی علیه وقتی به این مسئله رسیدن که نفس را مظهر قرار دادن، همین عنوان را آیون حتما ثبت بفرمایید در ذهن یادداشت کنید، اینا محورهایی که یعنی یک دریا حرف هستش، تا گفت مظهر بل مظهر، این کلمه را ملاحظه فرمودید دیگه در جلسه دو جلسه قبل همونده بودن که نفس مظهر بلکه مظهر است. خب این مظهر بودن جایگاهی رو برای نفس ایجاد میکند که بتواند چه این بحثی رو اشاره داشته باشد. بله صفحه 9 بله فرماید که و ظهورن آخر عبر عنه بالوجود ذهنی مظهره بل مظهره المدارک العقلیه و المشاعر الحسیه، که الان همه بحثا کردن هست شرح همین یک نکته هست که بل مظهره هستش. خب و یعید ذالک ما قاله شیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی، این مطلب رو ما در بعد اون جلسه خوندیم تمام نکردیم دیگه، الان در است که انشاءالله این بحث امروز تمام بکنیم. خب ببینید معمولا موارد رو جناب صدر متعلقین خب خودشون بیان میکنن، ولی وقتی بحث عمیق شد و یه مقدار راقی شد، سطح مستوای بلندی پیدا کرد، خب تأییدات این گونه از این شخصیت ها میتواند همراهی کند و هیچ کس هم جرأت این گونه نص و صریح سخن گفتن در این رابطه رو نداره. الان خود جناب محی الدین میگه فرمایید که این مسئله رو شما در هیچ کتابی نمیبینید، حالا همین الان میخونیم مسئله، این مسئله در هیچ کتابی پیدا نمیشه. این حرف ها حرف های ولایی است که ما در بحث انسان کامل که از منظر وحی ترسیم می شود می تونیم درست بفهمیم. همون حدیث قرب فرائض و قرب نوافل، جرأت بیشتر کسی نداری حرف رو بزنه، انسان برسه به جایی که به تواند مظهر الهی باشد و به اذن الله ایجاد بکند، این یه حرفیست که حرف ولی حرف انسان کامله، اینا مقام انسان کامله ها، که کنتو سمعهو کنتو بسرهو کنتو یدهو کنتو رجله، این حرفا، این حرفا کسی احدی حرف جرأت نداره حرف بزنه. لذا میفهمه که هر کس هم فرزند کشف کرده باشه و در مقام مشاهده و کشف دیده باشه قدرت اظهار نداره، این فقط و فقط از زبان ولی الله باید صادر بشه، از زبان معصوم علیه السلام میتونه بگه کنتو سمعه و کنتو بصره و امثال ذلک. این چیزی نیست که، این حرفها حرفای انسان کاملی است که در نزد اولیای الهی، خلص من الاولیای الهی واقعا مطرح هستش. جرأت گفتن این حرفها، حالا همین حرفی که الان صدا داره میزنه، این جرأت صریحش نداره. ای این کرام رو فهمید و یعید ذلک ما قاله شیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی فی کتاب فصوص الحکم، یعنی همین، این دقیقت یک نوع نگرشه عرفانی ولایی در حقیقت هستش. خب ایشون چی فرموده است؟ ایشون فرموده که خب اگر یک انسان متوسط بتواند یه حقیقتی رو در صحنه نفس خودش اظهار کند و ایجاد کند، مظهرش بشود، این در مرحله آغازین و ابتدایی است. اگر این مرحله رو در حقیقت در جهت تقویت نفس کوشید و نفس رو راقی کرد، نفس را در مسیر تعالی و رشد خودش قرار داد به جایی که بتواند با حقایق غیبی و عینی ارتباط پیدا بکند، با عین اشیاء مرتبط بشود نه با ذهن اشیا، میتواند عین اونها بشه. خب وقتی انسان الان بالاخره ملکه عدالت وجود داره یا نداره؟ ملکه عدالت وجود داره دیگه، جا که نداره که، ملکه عدالت که جا نداره که، مکان نداره که، زمان نداره که. خب ولی قطعا عدالت هست، ما میتوانیم مظاهر عدالت رو در زید ببینیم و مظاهر عدالت رو در امر نبینیم. عدالت یک حقیقت مجرد است، مظاهرش اینجور ظاهر می شود که چی؟ که این آقا وضع و شیفی موضعه می کند، این آقا وضع و شیفی موضعه انجام نمی دهد. این عادل است، این عادل نیست. پس عدالت وجود دارد، العدالت و موجودتون. خب این عدالت کجاست؟ این عدالت کجاست؟ این در یک مرتبه از مراتب تجرد است. اگر انسانی در جهت تجرد رشد کرد و به این مرحله رسید، رسید به ملکه عدالت، با ملکه عدالت متحد می شود. این اتحاد عالم و معلوم اینجاست، نه در خارج که مثلا با درخت آدم متحد بشه یا با وجود ذهنی، نه، با حقیقت یک شیء عالم متحد می شود. وقتی متحد شد کار اونو انجام میده، احد المتحدین کار متحد دیگر رو داره انجام میده. این میشه عین عدل، این میشه عین حق. حالا راجع به آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام ما میگیم چی؟ میگیم علیون مع القرآن و القرآن معه. قرآن کجاست؟ در اون عالی تیم انه لدینا لعلیون حکیم. قرآن در این مرحله است. خب آقا علی ابن ابی طالب هم در اینجاست. اون کتاب علی ابن سرزا و القرآن حکیم حاج آقا ملاحظه فرمایید، اینا در یک هم سطح هستن. وقتی هم سطح شدن علی میشود قرآن، قرآن میشود علی. قرآن علی صامت است، علی علیه السلام قرآن ناطق است. همین تفاوتی به لحاظ مرحله. چرا؟ چون به لحاظ وجودی به این مرتبه رسید. وقتی به این مرتبه رسید حکم اینه میکند، احد المتحدینه حکم دیگری رو دقیقه داره انجام میده. همین هیچ چیز. فقط بحث اتحاد عاقل و معقول یا اتحاد عالم و معلوم رو باید خوب آدم فهم بکنه که چجوری این نفس تجرد پیدا میکنه و بعد از تجرد مراتب رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا میرسه به اون آخرین درجهی که انه لدینا لعلیون حکیم هستش میشه در حقیقت. الان جناب صدر متعلی میفرماید که بله، حالا حتی این حدم که الان ما گفتیم، ما این رو در حقیقت از ریشه مباحث وحیانی خودمون داریم دیگه. اگر رسول گرامی اسلام نمیفرمود که علیون مع القرآن و القرآن مع علی، یدور معه حیث ما دار، که یدور قرآن مع علی حیث ما دار القرآن، یا یدور الحق مع علی حیث ما دار یدور الحق معه مع علی حیث ما دار علی. خب در این سطح دیگه علی ابن ابی طالب به جای رسید که به حق رسید، البته حق مقام فعل نه حق مقام ذالک به ان الله هو الحق، اون اصل ذات هستش. علی ابن ابی طالب به تمام مراحل حق در مقام فعل رسید. حقی در نظام هستی وجود ندارد که علی ابن ابی طالب او رو نداشته باشد. علیان مع الحق. وقتی مع الحق شد، این معیت پیدا شد، این معیت اقتضا میکند که علی کار حق رو انجام بدهد، حق کار علی رو انجام بدهد و همینطور. خیلی خوب. و یعید ذلک ما قاله شیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی قدس سره فی کتاب فصوص الحکم. حالا این اندلس ما گفتیم، ولی حیف اندلس که بایستی واقعا کشف بشه. الان برای ما باید اندلس خیلی مهم باشه. اندلس به اصطلاح یه شخصیتی مثل ابن رشد داشته که هم فقیه بوده، هم فیلسوف بوده، هم شیخ الاسلام بوده. خب حاج آقا می‌فرمودند که ما وقتی وارد قم شدیم، مرحوم عرض کنم که آیت الله عظمای بروجردی ما رو با این کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد رو برای ما معرفی کرد. ما این کتاب رو نمی‌شناختیم. وقتی این کتاب رو مال ابن رشد هستش دیدیم، خیلی کتاب خوبی بوده و الان هم حاج آقا گاهی وقتا بله و اینو کتاب رو دقیقاً میارن حاج آقا، از بس این کتاب مهمه. خب در اون دورانی که به اصطلاح اندلس اندلس بود و ابن رشد داشت و مثلا جناب ابن عربی و دیگران داشتند و حتی مولوی، اینها هم بالاخره از اونها متأثرن. این قونیه جای بسیار مهمی هستش و قونوی هم از اونجا هست. اینا همه مال اندلس ناحیه غربی اسپانیا بود دیگه در حقیقت هستش. اینو ما باید کاملا بشناسیم تاریخش. مثل تاریخ هله، هله کلن مسائل کلامی و فقهی ما بوده در حقیقت. اندلس بخش غرب اسلامی بود در حقیقت، اونجا مباحث حکمی و عرفانی ما شکل گرفته و اینها در حقیقت تو فضای اسلام بودن. حالا فقه اونجا اگر فقه امامیه نبود، اما معارفش و حکمتش و معارف امامیه بود. اینا فقه امامی رو بعدها شکل دادن، وگرنه به اون صورت که نبود که زمان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها، گرچه زمان امام صادق اینها را افتاد، ولی فقه نبود، مجموعه روایات بود، مجموعه رساله کوچیک بود مثل عنوان توضیح مسائل. توضیح مسائل اون زمان همون روایات بود دیگه. بعد خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اینها اومدن دستگاه فقه رو کم کم ایجاد کردن و بعد رشد کرد و اومد به این سمت. اینها دیگه نرسید به اون ور و اونها در فضای فقه شاید شافعی بودن یا مثلا امثال زالک بودن، ولی به لحاظ اعتقادی و باوری ولایی بودن. دو تا حرف هستش. به لحاظ فقهی اینها فقه حاکمیتی و حکومتی مطرح بوده، ولی به لحاظ مسائل عرض کنم که معارفی، اینها جریان ولایت رو باور داشتن. یعنی مثلا علی ابن ابی طالب رو مثلا فرض اگه به عنوان امام، یا امام مجتبی را، یا امام باقر صادق علیهم السلام رو به عنوان امام اگر نمیشناختن، اما به عنوان ولی میشناختن، به عنوان حالا به زعم خودشون عارف بالله میشناختن، اما نه به عنوان یکی هستن. لذا ریشه های این سخنان رو داره کلمات آقا علی ابن ابی طالب، اینها در اینجا سجوع میکنن دیگه، ریشه کلمات عرفا رو دیگه. اینا هم اگر اجازه پیدا میکنن در کتاباشون بیارن، برای این هستش که در کتابهای عرض کنم که در منابع وحیانی اینها رو دیدن در حقیقت. خب کمی دیر شد. خب ایشون چی فرمودن؟ فرمودن بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها. این وهم هم همون عقل متنزل است، نه وهمی که ما در مقابل خیال داریم. این عقل متنزل است که یخلق، یعنی عقل عملی، یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها و هازا هو الامر العام لکل انسان. خب ما یه وهم در مقابل خیال و اینها داریم که هر انسانی ایجاد میکنه. الان همه انسان ها میتونن تصور کنن یه درختی رو که تو منزلشون هست یا تو حیات مثلا مدرسه هستش. این هر کی میتونه، این کل انسان، هر انسانی. ولیکن و هازا هو الامر العام لکل انسان، این وجود ذهنی. اما والعارف یخلق بالهمه، این از اون جملات نابیست که در عرفان خیلی جایگاه داره. والعارف یخلق بالهمه ما یکون له وجود اما من خارج محل الهمه. عارف میتواند از خارج محل همت که همون جایگاه نفس اوست یه موجودی رو ایجاد بکند. بله بله عقل هم. ولیکن لا تزال. خب حالا که این رو ایجاد کرده، آیا حفظ این چجوریه؟ ولیکن لا تزال الهمتو تحفظهو، همت این صورت را و این امر مخلوق رو حفظ میکنه. ولا یعودها حفظ ما خلقه، خسته نمی کند اون نفس را یا همت را اونچه که خلق کرده است. اون چیز یعنی الان مثلا آسمان و زمین رو خدا یا الان مگه خلق نکرده؟ این همه منظومه و این همه کرات، این همه را خلق کرده. خب خدا برای نگه داشته اینها و حفظ اینها مگه خسته میشه؟ نه. ولا یعودها حفظ ما خلقه. خب حالا یه نکته ای هست آیون، مسئله دیگه نستش که خب الان از اینجا تا پایان پاراگراف یه مطلبی رو میخوام بیان کنم و اون نستش که خب آیا چه اتفاقی میفته؟ آیا عارف همیشه باید مواظب باشه حفظ بکنه؟ میگه اگر در این مرحله قرار گرفت، در حضرتی از حضرات قرار گرفت، خود حضور در اون حضرت منشأ حفظ این هستش، لازم نیست کار دیگه بکنه. که اگر عارف به لحاظ وجودی در یک مرتبه واقع شد، اقتضای حضور در اون مرتبه این است که ایجاد کند و حفظ کند به تبع. دیگه لازم نیست که برای این حفظ بخواد یک کاری بکنه. که خب فمتا ترع علی العارف غفلتون، اگر عارض بشود بر عارف یه غفلتی ان حفظ ما خلقه ادم ذالک المخلوق. یه وقت مثلا شما نگاه کنید تو ذهن خودتون درختی رو ایجاد میکنید، بعد از این درخت ایجاد شده غفلت میکنید، خب اونم از بین میره، معدوم میشه. خب این دو ذهن اینجوریه دیگه. شما مثلا تصور میکنید یکی از دوستانتونه که در خارج مثلا بوده، تا زمانی که توجهتون هست این محفوظ هستش، ولی وقتی ازش غافل شدید اون صورت هم از بین میره دیگه، درسته؟ خیلی خوب. حالا عارف چی کار میکنه؟ میگه عارف اگر چیزی رو ایجاد کرد و از او غافل شد، خب اونم معدوم میشه. ولیکن اگر عارف در این مرتبه قرار گرفت، اومد تو مرتبه پنجم مثلا که آخرین مرتبه هست قرار گرفت، دیگه لازم نیست به چیزی به خاطر حفظش توجه بکنه، همون حضور در اون مرتبه نه. کما اینکه یه عارفی و یه اقدامی انجام میده، بعد این اقدامش حال ملکه بلکه مقوم وجودش نیست، چون مقوم وجودش نیست، ملکه وجودش نیست، حاله وقتی ایجاد کرد اونم از بین میره گاهی وقتا اگه غافل بشه. خب فما تا ترع علی العارف غفلتون عن حفظ ما خلق ادم ذالک المخلوق الا ان یکون العارف قد ضبط جمیع الحضرات. ما پنج حضرت داریم، برای اینکه آقایونی مقدار ذهنتون چی بشه و موقع مطالعه فردا هم که بحث متاسفانه نیست، صفحه 27 رو همین کتابو بیارید، فن صفحه 27 اون سطر اول نوشته شده است، که البته پایان صفحه 26 پایان صفحه 26 اگر فردی که امری را ایجاد کرده از اولیای الهی بوده و انسان کامل باشد و بر همه مراتب وجودی احاطه تام داشته و همه حضرات را فرا گرفته باشد، آن شیء ایجاد شده محفوظ میماند. خب حضرات پنجگانه چیه؟ و مراد از همه حضرات پنج، همه حضرات پنج حضرت است. اول حضرت اسماء و صفات و عیان ثابته، دوم حضرت عالم ارواح و عقول عالیه، سوم مرتبه نفوس مثال یا ملکوت، چهارم مرحله عالم ناسوت و طبیعت یا ملک، پنجم عالم انسانیت که همون کون جامعه است. این حضرات خمس، حضرات خمس که میگن الان بر اساس این تحلیل اینجوری شده است. رازی فرمودید عالم انسانیت، بله عالم کون جامعه،
نه عالم انسانیت
همون کون جامعه، بله بله که همون کون جامعه است. خب پس انشاءالله در مطالعهتون آقایون حتما این بخش ملاحظه می فرمایید. خواهش بله بله. ببینید در حقیقت چون حالا اتفاقا پایین میرسه همین مطلب هم میگن که لا یقادر و صغیرت و لا کبیرت، حتی نیات را خاطرات را همه اینها حاضر میشن. چرا؟ چون اینها موجودن و موجود معدوم نمیشه و علمش پیش خدا هست. اگر چیزی موجود شد ولو در ذهن انسان موجود شد، شما یا یک انسانی میاد تصور میکنه یه انسان پنج سر رو، خب همین انسان پنج سر که تصور اوست موجود، این بلحاظشی وجود پیدا کنه، مگر اینکه یعنی به اصطلاح وهم باشه، یعنی اونم موجود هستا.
من خواهم از این استفاده کنم برای اینکه اثبات کنیم که این وجود رو انسان حقیقتاً به وجود میاره، چون خدا خواهد رو حاضرش کنه.
درسته،
بله
موجود اونجوری که ایجاد کرده است، هر آنچه را که او ایجاد کرده است ولو از ذهنش هم برود، چون موجود شده است دیگه معدوم نمیشه و خدا او را حاضر میکنه. بله خب و هو لا یقفل مطلقا، اینجوری نیست که کسی که صاحب این مقام شد جمیع حضرات رو طی کرد دیگه مطلقا فراموش کنه، بل لابد له من حضرتن که یشهدها، و بالاخره یکی از حضرات این شیئی که ایجاد کرده است او رو مشاهدهش میکند. پس انسانی که در حقیقت وارد مرحله حالا خامس شده، یعنی همه حضرات خمس رو دریافت کرده است، بالاخره ولو هم در یک مرحله غافل باشد در مرحله دیگر حاضر است، چون بلحاظ وجودی در اون مرحله حضرت خامس هستش، یعنی انسان کامل شده، کون جامع شده و همه رو دارا هستش. و هو لا یقفل مطلقا بل لابد لئن عارف من حضرتن که یشهد اون صورت را. فاذا خلق العارف به همته ما خلق، اگر عارف یک امری را خلق بکند به همتش آنچرا که خلق کرده است، و لهو حاضه الاحاطه، و این احاطه وجودی رو داشته باشه زیرا رفته به حضرات خمس روده، زهر ذالک الخلق به صورتهی فی کل حضرته. اگر کسی رسید به کون جامع و انسان کامل شد، همه حضرات رو داشت، همه حضرات رو داشته باشد، هیچ وقت از این صورت غافل نیست، این صورت هم مقفول نیست. فاذا خلق بله و له حاصل ظهر ذلك الخلق به صورتی فی کل حضرت و صورت الصور یحفظ بعضها یحفظ بعضها بعضا. این صور هم که صور ذهنی چیز نیستن که، اینا حقیقت خارجی ان دیگه، این صورت ها صورت خارجی ان. خب یک صورت برتر صورت پایین رو حفظ میکنه. اگر علت وجود داشته باشه معلوم هست دیگه، اون حفظ صورت برتر صورت مادون رو حفظ میکند، ولو انسان از مادون غافل باشد به علت که ده هست. اگر مگر نه آن است که معلول اگر باشد پس علت هست؟ مگر نه آن است اگر علت باشد معلول هست؟ خب اگر از معلول غافل بود، خب چون علت رو داره از اینم داره دیگه، از علت غافل بود معلولی که داره پس علت هم داره در حقیقت. بنابراین اینجور نیست که از بین برود. و صارت الصور يحفظ بعضها بعضا فاذا قفل العارف عن حضرت ما او حضرات و هو شاهد حضرت ما من الحضرات حافظ لما فيها من صورت خلقه. اون وقت گذشته، من میترسم که ما بخوایم عجله بکنیم و این حرفا هم بحثی نیست که بخوام به این زودی تمام بشه. بله بله استراحت.
آقای دکتر
فلسفه این رو در حقیقت از عرفان وام میگیره و خودش استفاده میکنه دیگه انشاءالله. الحمدلله، خدا حفظ کنه شما.